بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از مباحثی که در این قاعده یک مطرح است این است که تردیدی نیست در این که در قاعده ید، ید بر اعیان رو شامل میشه، اما آیا علاوه بر اعیان ید بر منافع رو هم شامل میشود یا خیر؟ یعنی همانطوری که ید بر اعیان اماره بر ملکیت هست، آیا ید بر منافع هم اماره بر ملکیت نسبت به اون منافع هست یا خیر؟ به طوری که حالا مثالش اینه که اگر کسی در یک جا از منافع یک داری داره استفاده میکنه، الان بالفعل ید داره بر منافع این دار، حالا دیگری میاد ادعا میکنه که این منافع مال منه، دیگری ادعا میکنه که این منافع به اجاره به من داده شده، اما یکی از اینها نسبت به این منافع ید داره دیگری ید نداره. خب بیاییم بگیم آقا ید همانطوری که در اعیان اماره بر ملکیت در منافع اماره هست، اینجایی که بین این دو نفر نزاع میشه که در حقیقت نزاعشون به همین بر میگرده که یکی میگه در اجاره منه دیگری میگه نه در اجاره منه، اما یکی ید داره دیگری نه ید نداره. بگیم خب اینجا که ید داره، این ید علامت بر این است که این در اجاره ذریت تمام کرده. خب این محل بحث واقع شده. حالا قبل از این که باز اقوال رو در اینجا بیان بکنیم، این مطلب مطرحه که از حیث ثبوت استیلاء بر منافع چگونه تصور می شود. اینجا مرحوم امام رضوان الله علیه و همچنین برخی دیگر از بزرگان آمدن از حیث ثبوت احتمالاتی رو مطرح کردن که حالا خود این در تصویر مطلب بسیار مهمه. یک، بگیم که همانطوری که استیلاء بر اعیان اصالتاً و به ذات هست، استیلاء بر منافع هم اصالتا و به ذات هست. این یک احتمال، هر دو یعنی هم بر اعیان هم بر منافع اصالتا و به ذات استیلاء باشه. احتمال دوم این است که استیلاء بر منافع ثانیاً و بالعرض، یعنی به تبع استیلاء بر اعیان استیلاء بر منافع پیدا شده، خود استیلاء بر منافع جدایی نیست. در احتمال اول در حقیقت دو تا استیلاء وجود داره، میگیم این شخص هم استیلاء بر این دارد مستقلن، هم استیلاء بر منافع دارد مستقلن، اما در احتمال دوم میگیم نه، یک استیلاه. این استیلاه اولا به ذات مربوط به احیان، ثانیا به عرض مربوط به منافع. احتمال سوم این است که استیلا فقط مربوط به این معنا داره، اما منافع لا بالاصاله ولا بالعرض و بالتبع اصلا نسبت به منافع استیلا معنا نداره. بگیم آقا اون چیزی که وجود داره استیلاء بر خود عینه، اما نسبت به منافع نه اصالتن و به ذات نه ثانیاً و به العرض استیلاء درش منتفیه. بله ملکیت منفعت در عرض ملکیت عینه، و اگر ما فرض کردیم که یه کاشف از ملکیت این هست، در عرض او کاشف از ملکیت منفعت هم هست، اما نسبت منفعت استیلایی وجود نداره. بین کاشفیت یه از این و کاشفیت یه از منفعت تلازم، این دوتا در عرض یک دیگر هم هست، اما کاشفی دیگر از منفعت هیچ معناش استیلاء بر منفعت نیست، نه به اصاله نه به تبع. این هم احتمال سوم، که در این احتمال سوم گفتیم استیلاء منحصر به خود عینه. در احتمال چهارم می‌فرمایند که استیلا بر عین هست و این استیلا کاشف از ملکیت عین هست اولا و به ذات، و چون منفعت تابع عینه فلیت علی عین کاشفتون عن ملکیت المنفعت ثانیاً و بالعرض ای کشفاً طبعیاً فی طول کشفها عن ملکیت العین، که این احتمال چهارم خیلی فرقی با احتمال سوم نداره، منتها فرقش فقط در اینه. در احتمال سوم خوب دقت کنید رو، در احتمال سوم می گفتیم که کشف یاد از ملکیت این در عرض کشف یاد از ملکیت منفعته، اما در اینجا میگیم کشف یاد از ملکیت منفعت به تبع این است که یاد کاشف از ملکیت این، یعنی استیلا و ید کاشفتون ان ملکیت الید ان ملکیت العین اولا و به ذات، ملکیت منفعت میشه ثانیا و بالعرض. در احتمال سوم ملکیت منفعت در عرض ملکیت عین، اونجا نمیگفتیم ملکیت منفعت ثانیا و بالعرض، اونجا می گفتیم استیلا بر عین است، اصلا استیلا بر منفعت نیست، لا اولا و به ذات ولا ثانیا و بالعرض، اما کشف از ملکیت منفعت در عرض و به ازای، یعنی در ردیف کاشفیت از ملکیت عینه. اینجا در احتمال چهارم همینش عوض میشه، میگیم آقا کاشفیتش از ملکیت منفعت هم طبعی ثانیاً و بالعرض در عرض کاشفیت از ملکیت عین نیست.
چی؟
نه در احتمال اول بگیم استیلا هم بر عین است هم بر منفعت. ما در احتمال دوم، احتمال سوم و چهارم یه استیلا بر منفعت اصلا نداریم. ببینید در احتمال اول میگیم ما دو تا استیلا، یکی بر عین یکی بر منفعت، استعمالش هم حقیقی مجازی نیست، ثانیاً و بالعرض اینام نیست، دو تا استیلاست، یکیش متعلق عینه، دیگری متعلقش منفعته. در احتمال دوم میگویم استیلا بر منفعت ثانیاً و بالعرضه. در احتمال سوم میگیم بر منفعت اصلا استیلایی نیست، اما ید بر عین همانطور که کاشف از ملکیت عینه، در عرض او کاشف از ملکیت منفعته. یعنی ما ملکیت منفعت رو به دست میاریم بدون اینکه مسئله استیلا مطرح باشه. حالا این احتمالات رو میگیم، اما در احتمال چهارم باز عرض کردم احتمال سوم و چهارم در این مشترکه که در منفعت استیلا وجود نداره. در احتمال چهارم میگیم ما همین کاشفیتش از ملکیت منفعت هم بلعرض است، به تبع است و ثانوی است.
یعنی غیران
استیلا حالا بله در مرحله ثبوت و در مرحله اثبات ما یعنی هم استیلا است من استولا، ولی در مرحله ثبوت ما خواهد میگیم استیلا نباشه اما ملکیت باشه. این رو در تصویر میکنیم. بذارید من احتمال پنجم عرض کنم. خارج از مقسمه. چرا؟ نه سلطنت در چرا؟ در این کسان ببینید در احتمال سوم و چهارم استیلا بر عین است، یک منفعت هیچ استیلایی برش نیست، لا اولا و بزار و لا ثانیا و بالعرض. اما هایی رو بخواییم نگیر، داریم همین رو بخواییم بگیم، بخواییم بگیم اما ادعا میکنیم یعنی که یعنی استیلایی که کاشف از ملک عین هست همین ولو در خود منفعت استیلا نیست، اما ملازمه وجود داره بین ملکیت عین و ملکیت منفعت. چرا عوض میشه؟ نه لزومی نداره. ببینید ما میخواییم ثبوتن امام رضوان الله تعالی علیه میخوان ثبوتن بگن آقا اصلا نحوه ملکیت منفعت یا استیلا بر منفعت به یکی از این وجوه خمسه است. حالا باز بیان میکنیم که کدوم درسته کدوم درست نیست. احتمال پنجم دیگه جامعه ارزد که احتمالات گذشته از این جهت، یعنی جامعه بین احتمال سوم و چهارم و خودش اضافه هم داره، به این موقع اصلا استیلایی بر منفعت نیست، لا اولا و بزاد لا ثانیاً و بالعرض، این یکی. و همچنین ید بر عین که کاشف از ملکیت عینه اصلا کشف از ملکیت منفعت ندارد، لا اولا و بالذات و لا ثانیاً و بالعرض. این احتمال پنجم شد. باز تکرار میکنم احتمال پنجم رو. در احتمال پنجم ارزم جامعه همه احتمالات میشه به این معنا، میگه ما نسبت منفعت استیلا نیست، لا اولا و به ذات که در احتمال اول، لا ثانیا و به العرض که در احتمال دوم. بعد میگه ما ید بر عین کاشف از ملکیت عین است فقط، اما کشف از ملکیت منفعت ندارد، لا بالاصاله در عرض ملکیت این ولا ثانیاً و بالعرض، هیچ کدوم اینا نیست، نه استیلاس نه کاشفیت، هیچ کدام نیست. یعنی این عنوان یک احتمال به این ما اصلا وقتی اومدیم تو دایره منفعت، استیلا برایش معنا ندارد، اولا ملکیت هم در اون معنا ندارد، ثانیا
حتی
ترازم نیست که بنده در احتمال ثبوتش هم نمونده. امام رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه این وجوه خمسه رو بیان میکنن، از وجه پنجم شروع میکنن. میفرمان این وجه پنجم مخالفون لما هو المرتکز فی اذهان العقلا من اعتبار الید و الاستیلاء المنافع. میگن این احتمال پنجم دو تا اشکال داره. یک، با ارتکاز عقلا مخالفه. عقلا استیلاء و منافع رو میپذیرن. حالا کار نداریم اولا و بزداد و ثانیا و بالعرض، اما اصل استیلاء بر منافع رو میپذیرن. ولذا الان در همین اول بحث عرض کردن، یه نفر میگه آقا من این خانه رو اجاره کردم، منافع این خانه مال منه، دیگری میگه نه من اجاره کردم مال منه، منتها یکی توی خانه نشسته داره از این منافع استفاده میکنه. حالا بالاتر عرض کنم بتونه آقایون، حتی در انتفاع هم میاد، در ملکیت انتفاع هم میاد. الان یه حجره ای رو یک طلبه میگه آقا من یه دارم براش، این رو به من دارم من استفاده کنم. دیگری میگن نه، دیگری میگن نه این رو به من دارم برای اینکه من استفاده کنم. یکیشون یاد داره استیلاء بر منافع یا استیلاء بر انتفاع، یه هم رو غلاییه. پس این احتمال پنجم هم مخالف است با ارتکاز عقلا. این یکی. اشکال دومش با اون روایت رها سنگ آسیا با اون مخالفت داره. در روایت سنگ آسیا این بود کسی آمده کنار یه نهر که این نهر مال صاحب اون قریه است، کنار اون نهر یه سنگ آسیاب درست کرده بود و از آب اون نهر برای سنگ آسیابش استفاده می کرده. حالا صاحب این قریه میخواد طریق نهر رو از یک طریق دیگه وارد بکنه. امام علیه السلام فرمود جایز نیست که مؤمن برادر خودش ضرر وارد بکنه، باید به نحو متعارف با این عمل بکنه. خب از اون روایت استفاده میشد که استیلاء بر منفعت معنا داره و امام علیه السلام روی همین استیلاء بر منفعت فرمود که این صاحب نهر حق ضرر وارد کردن به این صاحب رها رو نداره. پس این احتمال پنجم که بگیم ما نه استیلائیه نه کاشفیتی از ملک منفعت هست، نه به لحصاله نه به طبع، این میفرماین که درست نیست. خب حالا اشکال سومش هم دیگه امام بیان نکردن، حالا استیلا رو بگیم بر منافع نیست، اما اینکه ملکیت این کاشف از ملکیت منفعت نباشد، لا به لحصاله ولا به طبع، خود این هم خلاف ارتکاز عقلاست. عقلا میگن اگر کسی مالک اینی بود مالک منافعش هم هست. خب حالا داریم کلام امام رو نقل میکنیم، پس این وجه پنجم میفرماین که درست است. امام از میان این وجوه خمسه وجه دوم رو پذیرفتن. مرحوم والد امام به نظرم عرضت طبعیشون همین وجه دوم رو پذیرفتن. حالا عرض کنیم بعد این سراغ وجه رابع. وجه رابع چی بود آقا؟ وجه رابع این بود استیلا نیست، استیلا بر منفعت بنا نداره. این یک. ید بر این کاشف از ملکیت این هست. دو، اما کشف از ملکیت منفعت بکند به طبع. بگیم آقا ملکیت منفعت به استقلال نداریم، هر جا اگر ما مسئله ملکیت منفعت رو مطرح کردیم یه امر طبیعیه. ایشون امام رضوان الله علیه فرمود اینم خلاف مرتکز اوغلاست اولا و خلاف اطلاق ادله داله بر ملکیت منافع به صورت استدلال هست ثانیا. حالا توضیح میدیم و ثالثا مستلزم این است که بگیم ملکیت منافع از ملکیت اعیان انفکاش پیدا نمی کنه. خب ببینید مطلب اول که خلاف مرتکز اوغلا سوشنه و اوغلا ملکیت منافع رو قبول داره ولو به درست، ولی این که بگیم ملکیت منافع قابلیت استقلال نداره، چرا قابلیت استقلال نداره؟ در اوغلا یه وقتی بیاد دولت منفعت یک جایی رو تملیک کنه به یک گروهی، این زمین مال منه، این زمین مال امام مسلمینه، مال انفاله، مثلا در حکومت اسلام، اما منافعش رو شما تملیک میکنه. نه وقف هم نیست، نه وقف هم نیست، در وقف هم مثال باز روشندتره. بعد میفرماین مخالف اطلاق ادله ایست که دلالت بر ملکیت منافع استقلالا داره، ادله وقف. در ادله وقف موقوف علی ملکیت مالک منافع استقلالا، اما مالک این نیست. این دو بعد میفرماید اصلا این احتمال چهارم مستلزمی است که ما بگیم آقا بین ملکیت منافع و ملکیت اعیان امکان انفکاک نیست، در حالی که امکان انفکاک هست. مثال میزنن لبستولا شخص علی عین لها منافع فدا شخص آخر ان منافع حاله فاقر مالک العین بذالک. اگر عرض می شود که شخصی استیلا دارد در منافع یک عینی، شخص دیگری گفت منافع مال منه، مالک عین آمد گفت این دومی درست میگه. اینجا چون قاعده داری من ملک شیئا ملک الاقرار به، مالک خونه میگه بلا. حالا مثلا دو نفر دعوا دارن در اینکه آقا اجاره این خونه مال ماست، مالک خونه میگه مال دومیه، مثلا باید به او بدن منافع رو. خب اینجا منافع مستقلا ملک او هست. باز یه مثال دیگری میذارن یمکنو ملکیت المنافع ابتداعا به ان یهب شخص ملکه او لشخص و منافعه او مطلقه او الى مدت معینه لشخص آخر. می فرماید اگر این کسی یه زمینی داره، این زمین را به یه کسی هبه کرد اما منافعش رو به دیگری هبه کرد، این هم یه مثال خیلی خوبیه، شاید هم اون هم واقع بشه چنین مثالی. یک کسی زمین کشاورزی داره، میگه من این زمین رو به این پسره بمین کنم، منافعش رو به دیگری، حالا به دیگری مطلقا یا الا مدت معینه هبه می کنم. چرا مطلقا باشه؟ خب بالاخره رو باید اجاره اینش به دیگری همیشه رو. چرا؟
مثال واضح
تر شده این مشتری اجاره داده، یعنی اینا مطلقا خود موجه رو ما مشتری میشه، یعنی الان مشتری میدونم. بله 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 میدونم. اون مثل این نسبت بین مستاجر و خودش چجوریه؟ همون نسبت بین مستاجر و خودش، الان که آمد خانه رو فروخت، همون نسبت بین مستاجر و اون مشتری قرار میگیره. ما میخوایم یه جایی بیاریم که اینجا دیگه الان میگیم آقا در حقیقت خب الا مثال به هم مستجر موجر میدن، موجر مالک این عین و منفعت هر دو هست و این ملک منفعت رو الان میاد میده مستجر، ولی ملک منفعت از اول تبعی بوده. حالا این چون مقاید یه مثالی بودن که از ملکیت منفعت ارتدایی باشه، تبعی درش نباشه، و اون اینه یا من عینشو به اینه بکردم، منفعتشو به دیگری بکردم، یا نه مال خودشه نه مال اون، متحق نیست که این بشه بشده، اینجا میشه ملکیت ابتدایی نسبت به منفعت. یعنی در حقیقت ایشون در ذهن شریفش این بوده که خب بالاخره اگر کسی مالکی خانه هست منفعتشو میده به مستأجر، این منفعت منفعت ابتدایی نیست، یعنی تبعیه، چون به تبع خود مالک منفعت داره، منفعتشو داده رو. ولی میخوان یک جای منفعت ابتدایی رو مثال بزنن. حالا ببینید همون اشکال اول و دوم خیلی اشکال واضح و خوبیه، یعنی ما هم در ارتکاز و اغلا هم در عدلهی که در شریعت داریم ملکیت ابتدایی نسبت به منافع استیلا رو نمیگیم، ملکیت ابتدایی نسبت به منافع قابل تصویره، در حالی که این احتمال چهارم معناش این بود که ملکیت ابتدایی اصلا تصویر نداره، جزا احتمال چهارم هم منتفی
مرد. منافع رو در مهر قرار میدن و بنشی خانم سال زن منفعت یک خونه رو به عنوان صداقه یک روز قرار میدن، من خودش ملکیت ابتدایی
ببینید. نه باز عرض کردم این چون خودش مالک خونه است، مالک خونه مالک منفعت هم هست، حالا منفعت هم بخواد صداق قرار بده، باز این منفعت ریشش به منفعت طبعی برمیگرده. ببین اینجا که امام داره مثال میزنه، باز مثال رو عرض کنم، آقایون ایشون میگه این رو بده به دیگری، این رو وقتی این رو داد به دیگری الان خودش مالک چیه؟ منفعت. چون یه وقت میگه بابا کل این زمین رو هبه کردم به شما، همه این میشه هم منفعتش همه هبه میشه. اما اگر آمد مثل امروز که این سرقفلی های مغازه ها رو دارن، به سال خیلی خوبش های سرقفلی ها، یه کسی میگه آقا من مالک این مغازه هم، این مغازه و ملکش رو به زید فروختم، خب اما میگه من منافعش رو به دیگری بخشیدم، اینجا وقتی این رو به دیگری میده دیگه این رو مالک نیست که، فقط منفعت در اختیارشه، این منفعت هم میده به دیگری. الان دیگری مالکون للمنفع ابتداعا. خب عرض کنم که این اشکال وجه خامس چی شده؟ بله رد نشده این بنا رو خلا، بله بله نه اون سیره متشرعه است، اون سیره متشرعه است که باید متصل به زمان معصوم علیه السلام باشه. حالا ببینید
الان بنا رو خلا یک جدید پیش بیاد، آیا
بله اگر این بنا و اغلا مستند به ارتکاز و اغلا باشه، حالا ببین با همین هم دو جور بنات و اغلایی داریم، یه بنات و اغلایی داریم که اغلا توافق میکنن برای یه امری، مثلا امروز اغلا توافق میکنن بر بیمه، خب این یک بنای مستحدثیه، بنای مستحدث فایده نداره، ولی بناات البته امام میگن فایده داره، امام رضوان الله تعالی علیه نظر شریف میگه که بناات مستحدثن شارع میتونسته با یک اطلاقی با یک عمومی بالاخره علم به این بناات مستحدثن الی یوم القیامه که داشت، میتونست رد بکنه. امام میفرماید درسته، ولی بخوام اصلا بین بناعات این چنینی یه توافقی هرام میکنم، توافق میکنم بر یک زمان خاص غیر از این زمانی که در شرع ما وجود داره. الان توافق میکنن که آقا شما اگر رفتید بانک ضامن زید شدید، خب الان شما ضامن زید شدید به چه کیفیتیه؟ زمانی که در نزد شیعه است نقل و ذمت الی ذمت اخراست. خب این معناش این است که اصلا اون صاحب پول و اون دائن نباید دیگه سراغ این مدیون از اول بره، باید بره سراغ این ضامن رو مبنای فقهی ما. ولی عقلا میگن نه، ما میگم آقا این میگه من میرم ضامن میشم به این، نه که این بانک اول به خود این آدم مراجعه کنه، اگر از این آدم نتونست بگیره بیاد از من بگیره، که این زمان نه نقل و ذمتن الا ذمتن است، نه حتی ذم و ذمتن الا ذمتن که اهل سنت میگن، ولی بناء حادث عقلاء زمان این هست. من عرضم اینه در بواسط دیگه وقتی گفتم این رو، بین این بناعات عقلایی و بین اون چی که ارتکاز عقلاست، در ارتکاز عقلا حتی ما نیاز به امضا نداریم، نیاز نداریم به امضا، ارتکاز عقلاست. بله شارع نه این که نتونه مخالفت بکنه، شارع در ارتکازات عقلایی هم میتونه مخالفت بکنه، ولی ما نیاز به امضا نداریم. بناء عقلا نیاز به امضا یا عدم رد داره، اما ارتکاز عقلا به هیچ اینا نیاز نداره، ولی اون که شارع میتونه مخالفت بکنه. امام هم اینجا به ارتکاز عقلا تمسک کرده، یعنی هر عاقلی من حیث و انه عاقلون عقلا من حیث و انه عقلا، میگن ملکیت به صد منفعت معنا داره. بله بله، یعنی اصلا نیازی به این که یک بناء اظهاری و توافقی، ببینید به عبارت اخرى بعضی از بناعات عقلا توافقیه، مثلا مثال زمان که الان عرض کردم، مثال بیمه توافقیه، اما بعضیاش توافق هم میخواد، ارتکاز عقلاست. عقلا مثل همین خود قاعده دیگر، عقلا در ارتکازش هست که کسی که از یک جایی داره استفاده میکنه استیلاداری مالمونه، این نیاز نیست به اینکه زمانی بیاد در یک جایی توافق، این مسئله زمان تو قانون باید توافق کنه، مسئله بیمه تو قانون باید توافق بکنه، اما مسئله اینکه گرد اماره این ملکیت هست اوغلا نیاز به توافق ندارن، ارتکازشون اینه. این اتهام بر خلاف ارتکاز عقلا است. عقلا میگن وقتی مالی من فروختی به شما چی، من چه کاری میخوام بکنم؟ ولی الان ممکنه نیاز توافق عقلایی برای ممکنه باشه، این توافق خود قانونی و عقلایی نه دو نفر، توافق دو نفر عرضه میکنه.
نه تو ارتکازش اینجوری بوده که نمیشه این کار کرد،
خیلی خوب این معید میشه که یعنی در ارتکاز عقلایی هست که شما مالی رو فروختی دیگه شما حقی نداری که آقا بگی به کی بده بگی نداری.
قبل دیگه
بگی دیگه
آقا من میگم
این چه تو در میارم، اما من این یه دیگه میدونم، اما این زن و مرگونه اما وقت به سالیزه چی میفرمه؟ میگه میتونه مستقل من این کار رو بکنه، این چه مستقل مستقل نمیداره، اتفاق زوغلا هست، کسی یه خانه یه مغازهی داره میگه اینشو به یکی عبه میکنه، منفعت به دیگری
مخالفه اون
نظرشون نیست، نه اون نداره، نه نه او خلاف مقتضای عقده، مقتضای به سلطنت مطلق است، اصلا به معناش است که این مال در اختیار مشتری 100% میاد، حالا من میخوام جلوی این سلطنت رو بگیرم.
همین
داره هبه میکنه. ممکنه بگیم اگر بیگ باشه نشه، ولی که در عرف ما را بیم انجام دیدن، ولی زود با عنایت امام صالح برو زده هبه میکنه. یا من این را هبه میکنم به شما. خب و در هبه میتونه شرط کنه به دیگری هبه نکنی، اگه میخوایی وقت نکنی میتونه شرایط قرار بده. چی آقا؟ بله؟ فایده این است که بالاخره اون صاحب المنفعه و اگه حقی رو دائما الی آخر العمر به اون صاحب این بده. نه غیر معبده، نه به این واحد چیزی رو نمیده. ولی چرا؟ چرا بعدن آقا حتی دارم مدت معینشم میگم آقا شما این مدت معینی منفعت دادی، خب اونم میگه آقا این من در این جست که تو مخواهی از منفعت استفاده کنی حق این من رو بده. ماره نداری نه آقا به طبع نشدی، نه به طبع یعنی به طبع ملکیت این الان متحد در اینجا مالک اینه نیست، خود واحد که منفعت رو داد مالک اینه اونم نیست. بذار من تمام بکنم. عرض میکنم که پس این احتمال چهارم و پنجم منتفی میشه. در میان احتمال اول و دوم و سوم، احتمال اول که ما بیم بگم منافع هیچ فرقی با اعیان نداره، همانطوری که اعیان استدلالا استیلاب تعلق داره منافع، این اصلا اینم خلاف اعتقاد عقلاست. لذا احتمال دوم که ما بیم بگم منفعت به تبع اینه، ملکیتش استیلاش، اگر کسی استیلا بر این داشت استیلا بر منفعت داره. نمیتونیم بگیم کسی استیلا بر این داره استیلا بر منفعت نداره، این معنا نداره. کسی مالک اینه به تبع باید مالک منفعت هم باشه. لذا این وجه دوم رو عرض میکنم که در اینجا سوم دیگه روشن، چون در سوم باید ما بگیم که اصلا نسبت به منفعت استیلایی نیست، در حالی که عرف و عقلا نسبت به منفعت هم میگن استیلا هست. کسی که ما استیلای بر این دارن استیلای بر منفعت هم دارن. خب حالا ببینید این یه بحث ثبوتی در مسئله است. یعنی اگر یک کسی آمد گفت آه اصلا نسبت منفعت استیلا معنا نداره، ملکیت معنا نداره، دیگه مجالی است که بیاد بحث کند آیا استیلا بر منفعت اماره بر ملکیت منفعت هست یا نه. برای اینکه میگه آقا طبق احتمال پنجم منفعت نه استیلا درش معنا داره و نه ملکیت درش معنا داره. معنا داره حالا برفرض استیلا هم داشته باشه، اگر کنید ملکیت درش معنا نداره استیلا بر منفعت نمیشه دلیل بر ملکیت منفعت بشه. لذا باید ثبوتن بیاییم بگیم آقا نسبت به منافع هم استیلا معنا دارد هم ملکیت معنا داره، منتها بالعرضه مانعی نداره، ثانیا و بالعرضه استقلالی نیست، اولا و به ذات نیست، اشکالی نداره ثانیا و بالعرض باشه. ما میخوایم بگیم این استیلا بر منفعت در اینجا معنا داره. خب حالا ببینید در همین مرحله ثبوت یک اشکال عقلی بعضی آمدن مطرح کردن و لعل اونایی که احتمال سوم رو میخوان بگن رو همین اشکال عقلی باشه، میگوین آقا منافع امور تدریجیه غیر قاره است. قار از همون قرار میاد، یعنی غیر ثابته. منافع یه جزی ازش موجود میشه معدوم میشه، ثم یوجد جز اون آخر، یعنی عدم ثم یوجد جز اون سالس، یعنی عدم ثم یوجد جز اون رابعه. اون وقت مستشکل میگوید آقا نسبت به اون جزئی که از بین رفته که از بین رفت همون شد ما مزا مزا، نسبت به اجزای آینده که هنوز موجود نشده. و در استیلا باید ما بگیم که مستولا علیک وجود داشته باشه. میگم بر چی شما استیلا داریم؟ در استیلا باید مستولا علیک موجود باشه. میگم ما بر این استیلا داریم. خب منفعتی که هنوز نیامده، شما میگید آقا منافع این خانه این ساختمان تا 10 سال دیگه، خب هنوز نیامده این منافع. چیزی که هنوز موجود نشده شما چگونه تصویر میشود که بر او استیلا داشته باشید؟ و روی همین اشکال عقلی احتمال سوم که میگوید استیلا فقط بر اعیان معنا داره و بر منافع معنا نداره، روی همین اشکال عقلیه. امام رضوان الله تعالی علیه دو جواب از این اشکال مطرح میکنن. یک جواب جواب نقضیه، یکی هم جواب حلی. اما جواب نقضی میفرمان اگر استیلاء بر منفعت ممکن نباشه، در ملکیت بر منفعت هم اینطوره. ملکیت بر منفعت هم دو طرف لازم داره، مالک مملوک. شما الان قبول میکنید این آدم مالک منافعیش که هنوز نیامده؟ اگر قبول میکنید استیلاشم قبول، اگر استیلا رو قبول نمیکنید ملکیتشم قبول نکنید، در حالی که همه ملکیت نسبت منافع رو تقریبا دیگه اتفاقی و اجماعی قبول کردن. بله در اجاره مالک منافع ولو هنوز نیامده. میگم من خانه رو 1 سال از امروز اجاره کردم، از همین حالا من رو مالک تمام منافع 1 سال میدونم، لذا ولو منفعت موجود نشده اما ملکیت معنا داره. چی
رو دین اجاره میشه که مرحوم دی هم میگه یعنی الان من مالک اون چیزی که مالک منافع هم هست.
بله اون تو ملکیت منافع هست. بله درست. خب این یک اشکال نقضی و جواب نقضی. و حالا البته اینجا مثال اجاره رو که میزنن میفرمایند در اجاره 3 تا مبنا وجود داره. این رو حتما در ذهنتون هم بسپرید، برای جاهای دیگه خوبه. یه مبنا همونی که در شرح لقمه خوندی، اجاره تملیک المنفعت المعلومه به عوض معلوم، این تعریفی در شرح لقمه خوندی که تملیک منفعت. مبنای دوم که به ذهنم میاد بزرگانی مثل آقای بروجردی و اینها دارن، میگن اجاره تملیک المنفعه نیست بلکه تسلیط مالک للمستأجر علی‌العین للانتفاع به. مالک به مستأجر مسلط بر عین میکنن، تسلیط حقیقت اجاره تسلیط. که البته این ثمراتی در بحث زمان داره، اگر کتاب قاعده زمان ما رو ببینید اونجا هست، در کتاب البیع هم در موارد این دو تا مبنا ثمرات داره. بله ایواهی تصرف عوضی درش نیست، ارشد یک و خودمون مبی هر زمانی بخواد میتونه اون بیرگ ایواه همو برداشتن، اما اینجا تسلیط میکنه برای انتفاع در مقابل یک عوض حد لازم هم هست. احتمال سوم در اجاره که امام بندن اینجا که مطرح کردن، جاهایی که ندیدن مطرح کرده باشن، این فرمان ایجاز و اضافتن بین اضافه مالکیت بین المستأجر و منافع. ایجاز و اضافتن اینجا دارم اون مطرح کردن. این حلایل جواب نقضی. اما جواب حلی یا این اشکال عقلی مجالی برش نیست، برای که ما استیلایی که در اینجا مطرح میکنیم استیلای اعتباریه نه استیلای تکمیلی. همونطور که در ملکیت امر اعتباری در استیلای اعتباری ما اعتبار میکنیم وجود مستولا علیه را، یعنی منافع 50 سال دیگه الان در نزد اعتبار کننده موجوده، اوغلا اعتبار میکنن وجودش رو. لذا چون طرف یعنی مستولا علیه موجودم دل اعتبار، استیلا اعتباری هم در اینجا موجوده، لذا از این جهت این ارزد اشکال در اینجا منتفی میشه، این اشکال عقلی میره کنار، لذا احتمال سوم که مبتنی بر این اشکال عقلی هم بود اینم میره کنار. عرض کردم دیگه احتمال اولم برخلاف عرف و اغلاس، همین احتمال دوم باقی میمونه. و صلی الله علی محمد و آله.